بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شب گذشته بعد از اینکه از محضر شما مرخص شدم در منزل سخنرانی رو مرور کردم، دیدم یه اشتباهی در سخنرانی رخ داده، از دوستان هم کسی بعد منبر یا در منبر تذکر نداد. از برادرانی که در مؤسسه قوم این منابع رو برای چاپ شدن پیاده میکنن میخوام که این اشتباه رو در منبر شب هشتم اینجا به صورتی که درستش رو میگم اصلاح کنم، و اون این بود که بنا به تحقیق دانشمندان تمام حیوانات زهردار مأموریت دارن اضافه کربن در هوا رو بگیرن، هم برای خودشون اسلحه میشه، همین زهرایی که دارن برای دفاع از خودشون، و هم هوای کره زمین رو از آلودگی زیاد در پر شدن کربن تصفیه میکنند، که من عرض کردم ازوت رو تصفیه میکنند، درستش کربنه، یه ماده ای که از آتش سوزی ها، هیزم سوختن، گاز سوزوندن، سیگار، قلیون در هوا پخش میشه، که اگه هوای کره زمین به وسیله این مأموران خدا تصفیه نشه، هوا غیر قابل تنفس میشه. واقعا عجیب دستگاه خلقت. به قول شاعره ایرانی پروین اعتصامی که اصالتا اهل آشتیان بوده، در جوانی هم از دنیا رفت، یه دیوان شعر داره تمامش درسه. یکی از بهترین شعرهای ایشون شعر مادر موساست که زیاد شنیدید. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی طفل عزیز بیگناه، گر فراموشت کند لطف اله، چون رهی زین کشتی بی ناخدا. اون جعبه‌ای که موسی رو گذاشته بود و انداخت در رود نیل. گر فراموشت کند لطف خدا، کی رهی زین کشتی بی ناخدا. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. تا میرسه به اینجا که خدا الهام میکنه به مادر موسی که هر حرکتی در این عالم انجام میگیره به خواست منه. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. همین آتشی که ذاتش سوزوندنه، به فرمان خدا می سوزونه و اگه خدا از سوزوندن نهیش کنه، بگه شعلت باشه، حرارتت هم باشه، اما نباید بسوزونی. چنان که در قرآن مجید نمرودیان ابراهیم رو محکوم کردن که زنده زنده بسوزوننش. یعنی چقدر گاهی بشر لجباز، بدبخت، بیچاره که طبیب واقعی خودش رو حکم میده زنده زنده بسوزونش، نجات دهنده خود رو حکم میده بسوزوننش، دلسوز ملت رو حکم میده بسوزوننش. خب اینو قرآن میگه، رأی دادن به سوزوندن ابراهیم. حال چجوری بسوزوننش؟ یه زمین 1000 متری رو انتخاب کردن، دورش رو دیوار کشیدن، دیوار بلند، و به ملت نفهم جاهل احمقم قبولوندن که ابراهیم دشمن شماست. هر مقداری که میتونید به سوزوندنش کمک بکنید کمک بکنید. حالا شما به امور حق، به امور مثبت کمک میکنید. دعوتتون کردن به مردم مظلوم جنوب لبنان و غزه کمک بکنید، یه کار الهیه، یه کار خداییه که در آخر سوره حج به هممون دستور میده وفعل خیر، واجب کار خیر انجام بده، چون وفعلو امره. خب در روزگار ما الان چه کار خیری بهتر از این که با پولتون، با طلاتون، با جنستون جامعه ای رو از این مشکلات سنگین نجات بدین؟ ملت هر چی قابل اشتعال بود آوردن و تو این چهار دیواری پر کردن، پر کردن و آتیش زدن و میدونستن که ابراهیمو با دست که نمیشه انداخت اونجا، نردبون که نمیشه گذاشت، انقدر شعله آتش زیاد بود که پرندگان از بالا از اون ناحیه پر نمی زدن. اومدن منجنیق کار گذاشتن، ابراهیم رو گذاشتن تو منجنیق. حالا منجنیق ساخت اون زمان، منجنیق رو گردوندن و بعد اون بندش رو رها کردن. ابراهیم پرت شد وسط آتش. تا ابراهیم رو از تو منجنیق پرت کردن، پروردگار به آتش فرمود. آتش مخلوق خداست دیگه، آتش شعور داره، آتش خدا رو میشناسه، آتش وحی خدا رو میفهمه. یا نار، این خطابه، ای آتش، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، برای ابراهیم خونک شو، نه خونکی که نابودش کنه، خونکی که سلامتش رو حفظ کنه. بردن و سلاما، اینا هم رفتن. فردا اومدن یه طرف دیوار رو خراب کردن که مثلا خاکستر این انسان الهی رو ببینن. به قول یه شاعر، دیدن کل کف اون زمین گلستان شده و گلهای مختلفی رویده و ابراهیم هم وسط گلها نشسته داره نفس میکشه تو این گلستان معطر. خدا بخواد چیزی رو انجام میگیره، نخواد انجام نمیگیره. این بنای این جهانه. مثلا معده، فرقی نمیکنه معده انسان باشه یا معده حیوان باشه یا معده پرنده باشه یا معده خزنده باشه یا معده چرنده باشه، کارش هضم کردن. معده ما خب غذای جویده رو هضم میکنه، اما معده بعضی از حیوانات استخون رو هضم میکنه، استخون خوش. معده بعضی از حیوانات اجناس سخت رو هضم میکنه. حالا برای اینکه بدونید معده چیه، باید به این کتابایی که نوشتن مراجعه کنید. یکی از کتابایی که راجع به معده نوشته شده در فرانسه من خریدم خوندم، این دانشمند بزرگ میگه که معده تا جایی که من علمم بهش رسیده آزمایشگاهی است که 1,000,000 عمل انجام میده و خیلی هم شعور داره، خیلی شعورش هم اینه که اگه شما یه استخون ریز ماهی رو وسط لقمه فرو بدین، معده غذا رو هضم میکنه اما این استخون رو یه کناری نگرش میداره، نمیذاره بره با غذای هضم شده، چون نوک استخون تیزه، اگه بره لطمه به روده بزرگ و کوچیک میزنه و چه بسا که سوراخ بکنه بمونه، باید شکم اون آدم رو پاره کنن، این استخون تیز رو درارن. معده وقتی که کار خودشو میکنه میاد سراغ این استخوان تیز، از باقی مانده غذا این استخون رو پیچ میکنه تو غذا و قبل از اینکه روشو بپیچه نوکشو با اسیدی که داره میبره کند میکنه، بعد که پیچیدش میده بیرون که به روده و به جای دیگه بدن ضربه نزنه. خب این خداست، من معده ما چیه؟ معده خیلی نازکه، معده 80 سال 90 سال هم کار میکنه، پر اسید هم هست. شما فندق میخورین، گردو میخورین، بادوم میخورین، میوه های سفت میخورین، معده همه رو با این اسید پاشی تبدیل به یه آبگوشت رقیق مانند میکنه، پر اسید. اسید به همه چی میپاشه و هضمش میکنه اما خودش رو سوراخ نمیکنه. یعنی 80-90 سال اسید تو معده است، به اندازه یه نوک سوزن معده رو سوراخ نمیکنه. معده کلن در عالم هستی کارش هضم کردن، اگه خدا اجازه بده، اما اگه اجازه نده نه هضم نمی کنه. و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، یونس گمان کرد که با این پشت کردن به امت که گناهکار بودن ما بهش سخت نمیگیریم، ما به خاطر پشت کردن به امتش کاری کردیم که بیفته توی دهن نهنگ و افتاد. حالا نمیدونم چه مدت در معده نهنگ بوده، یه هفته، بعضیا تا 40 روز هم نوشتن. خب نهنگ این 40 شبانه روز که گرسنه نبودش توی معده نهنگ، ماهی میگرفت میخورد غذاش هضم میشد، اما پروردگار به معده گفته هر چی دلت میخواد تو دریا بخور، هضمم بکن، ولی مهمون ما رو هضم نکن، و هضمم نکرد. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخ. ما اگه بخوایم خدا رو با چشم دل ببینیم خیلی دیدنش راحته، چون هر چه در این عالم وجوده و هر چه در وجود خودمونه یه آینه است برای تماشای جمال ازل و ابد. خدا فقط یه دشمن شجاعی از پشت سر پشت پا زد به پیغمبر، پیغمبر به سرعت خورد زمین، اومد نشست رو سینه پیغمبر، گو کی تو رو از دست من نجات میده؟ این خنجر رو، این خودت که اسیر منی و این که من رو سینت نشستم. خیلی آروم پیغمبر اکرم فرمود خدا. گو کو خدا؟ همین جور که داشت با این دشمن حرف میزد آروم آروم، یه حرکت بسیار سریعی کرد پیغمبر، پشت این دشمن افتاد رو خاک. پیغمبر فقط دستشو گذاشت رو سینش، نمیتونست تکون بخور. بهش فرمود کی تو رو از دست من نجات میده؟ گفت فکر میکنی من نجات دهنده ندارم؟ فقط تو داری؟ تو گفتی خدا منو نجات بده، خدای تو رو نجات داد. حالا فکر میکنی من اصلا کسی رو ندارم نجاتم بده؟ خیلی هم خوب دارم، الانم منو نجات میده. فرمود کی؟ گفت کرم تو. پیغمبرم بلند شد عروس، بهش هم نگو بیا مسلمون شو، گفت کرم تو، آقایی تو، او اجازه بده کار انجام میگیره، اجازه نده کار انجام نمیگیره. یه بزرگی در قم بود، من طلبه که بودم فکر میکنم 7-8 سال نمازهای ظهر و عصرم و پشتر اون میخوندم تو فیضیه، به نام آیت الله حاج سید احمد زنجانی شبیری که آقازادش الان بالای 90 سال از مراجع بزرگ و ملای شیعه است، به منم خیلی محبت داره. ایشون فارسی هم خوب حرف نمی زد، به همون لهجه زنجانی صحبت میکرد و شیرینم بود. امام جوونیاشون میومدن پشتر ایشون نماز میخوندن، یه رو بعد نماز راه منزل دوتاییشون یکی بود، از نماز که اومد بیرون از تو دالون فیضیه با حضرت امام راجع به یه مسئله پیچیده شروع کرد به صحبت کرد، طول کشید صحبت تا رسیدن در خونه امام، ایشون هم تو همون کوچه بود خونه‌شون. بعد گفت حاج آقا تمام اون چه رو که من گفتم دقایق علمیش و ظرافش رو گرفتی؟ امام فرمود نه، هیچیش رو نگرفت. گفت چرا؟ گفت برای این که از تو دالون فیضیه تا اینجا کلش رو تو با من ترکی حرف زدی، منم ترکی بلد نیستم، نمیدونم چی میگفتی. ایشون یه کتاب داره جدیدن هم چاپ کردن، قبلا چاپ شده بود، 2 جلده، الکلام یجر الکلام، این جمله عربی معنیش اینه حرف حرف میاره. 2 کلمه آدم به یکی میگه، اون 4 کلمه میگه، آدم 6 کلمه میگه، اون 8 کلمه میگه، یه مرتبه صحبت کردن یک ساعت میکشه، حرف حرف میاره. این داستانو ایشون در اون کتاب نقل کرده، داستان عجیبیه. من تو طلبگیم هم این کتابو خریدم. میفرماید حکومت مرکزی یه فرمونداری رو انتخاب کردن برای کاشان. این بند خودم که فرموندارش کردن از عقرب خیلی میترسید، التماس کرد منو نفرسین کاشون. البته الان کاشون عقربی نداریم، مال قدیم هاست که خونه ها همه گلی و کاگلی و تو نمها عقرب پیدا میشد. گفتن باید بریم، تو مدیریتت خوبه، به درد اون شهر میخوره. دید چاره ای نداره، حرکت کرد اومد کاشون. روز اول گو این کارهایی که میگم همین امرو انجام بده. یه دونه تخت برای خوابیدن من درست کنید، پایهاش یه متر باشه. یه نردبونم درست کنید که من شب میخوام برم رو این تخت بخوابم، من نردبون برم بالا. چهار تا دیگه پر از آبم بیارید رو پشتبون، چون تابستون بود هوا گرم بود، پشتبون کاشون کرمان قم خونکه مراکز کویری. تخت آماده شد و چهار تا دیگه بزرگم آب کردن و پایه های تخت رو گذاشتن تو این چهار تا دیگه پر آب و نردبونم آماده کردن. رخت خوابش رو بردن انداختن، نردبون رو گذاشتن، گفتن برو بالا. رفت بالا خوابید. یعنی به نظر شما دست عقرب از بدنه دیگ نمیتونه بیاد بالا؟ اگرم بیاد بالا بخواد بیاد طرف تخت، میفته تو آب، دست با میزنه میمیره. با خیال راحت خوابید. توی گرم خواب دید یه عقرب سیاه به اندازه کف دست رو سینش تو خواب. عقرب با زبان انسانی تو خواب بهش گفت بیچاره بدبخت، من مأمورم، اومدم رو سینتم قرار دارم، اجازه نمیده بزنمت. اگه اجازه میداد میزدم و میکشتم. پرید از ترسش، دید یه عقرب سیاه اندازه کف دست رو سینشه تو بیداری. و تا این بیدار شد عقربه پرید و رفت. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. بنده من هیچی رو به خودت نبند. نگو این دکتر خیلی متخصص، دوایی که به من داده من خوب میشم. دارو در صورتی اثر میکنه که من اجازه اثرگذاری بهش بدم، و الا اگه اجازه به دوا ندم دو کیلوشم بخور خوب نمیشه، زخمت هم خوب نمیشه، دردت هم خوب نمیشه. کار کار اوست، عمل عمل اوست. من اینا رو میگم البته خیلی مختصر، برای اینکه نگاه ما، امید ما فقط به یک نفر باشه، پروردگار. امیدمون به پول، به دارو، به زنمون یا خانوما به شوهرشون، به بچه هامون نباشه. امیدمون به صندلیمون نباش، امیدمون به سلامت بدنمون نباشه. من یه استادی داشتم قم که بودم، اون وقت که به من درس میداد تنهام درس میداد، گاهی هم یه طلبه دیگه با من میومد پا درسش، با تکیه دادن به یکی دو تا متکام به من درس میداد. 40 سال بود زخم معده داشت. اون وقتا هم طبیبای متخصص زیادی نبودن، درد میکشید 40 سال، ولی خداوند مرگشو نخواست. تو همین دوره عمرم من چه جوانانی رو سراغ دارم که رستم بودن، پهلوان بودن، قوی بودن، تازه عروسی کرده بودن، شبم راحت گرفتن خوابیدن، صبح دیگه بلند نشدن، بردن قبرستون خاکشون کرد. به هیچی تکیه نکن. این آیه چقدر زیباست، و علالله فلیتوکل المؤمنون. این سفارش خدا به ماهاست، حالا خیلی ها که مؤمن نیستن. و علالله فلیتوکل، فل این لام یعنی حتمی، قطعی. مردم مؤمن به من تکیه داشته باشن، من از همه عالم بهترم، چجوری زندگیشونو بگردم؟ چجور؟ یکی تو همین تهران بود، ماشین خیلی کم بود، من بچه مدرسه بود، تازه ماشین خریده بود، دو سه روز بود، به زن و بچهش گفت بیایم سوار شیم با این ماشین، اول بریم حرم حضرت معصوم. اول سوار شدن و یه جایی تو مسیر قم هست، حالا هم هستش، از یه طرف سرازیره، از یه طرف سربالا. اون وقت خیلی بود سرازی رو سربالاش، الان تو اتوبانی که درست کردن کمه. حدود 10 کیلومتر مونده بود به اون سرازی سربالایی که حالت دره تو جاده داشت. سیل اومد اونجا، اینجا ماشین نو تورا خاموش شد. بند خدا اومد پایین، بنزینش رو نگاه کردید پره، چیزای دیگه موتور رو نگاه کردید سالم، دینام رو نگاه کردید سالم، برق ماشین رو نگاه کردید سالم، ولی اصلا روشن نشد. یه دوتا راننده قدیمی هم که رسیدن جلوشون رو گرفت، گفت بیاین این موتور منو ببینید، من زن و بچه تو ماشینمه. اونام گواهینامه پایه 1 داشتن، راننده های قدیم سواد موتوریشون خیلی زیاد بود، هر چی بررسی کردن گفتن آقا ماشینت عیب نداره، فقط یه عیب داره، اونم اینه که روشن نمیشه. همین. خب ماشین بعد 2 ساعت روشن شد، ایشون هم حرکت کرد، اون منطقه سیلگیر سیلش تموم شده بود، یه اتوبوس 5-6 تا ماشین و سیل با خودش برده بود تو بیابون، کسی زنده نمونده بود. حالا خدا نخواست این آقا با زن و بچهش سیل ببردش. علالله فلیتوکل المتوکل. عجایبی من خودم دیدم از پروردگار. یه جایی منو منبر دعوت کرده بودن، شهر نبود، بخش بود، جمعیتش هم کم بود. شب اول که از منبر اومدم پایین، 5-6 تا از مسجدی ها اومدن دیدن من. یه آدم خیلی موجه متدین، اینم قاطی افراد بود، من دیدم خیلی گرفته است. گفتم آقا چت؟ گفت من یه دختری 18 ساله دارم متدینه با حجاب، مال قبل از انقلاب، با عفت، قرآن خون، مشکلی براش پیش اومده، فردا باید ببرمش تهران. گفته دکتر باید قلبشو با مته سوراخ بکنیم زیر قلبو و مثلا سیم بفرستیم، چیچی بفرستیم، ببینیم مشکلش چیه. گفتم درد مریضیشو برای من میگی؟ حالا من که دکتر نیستم. گفت دوتا زانوش، دوتا مچ پاش، مفصلای انگشت، از درد بیداد میکنه و این بچه از شدت درد خوابش نمیبره، همش گریه میکنه، دائم هم بدنش خیس میشه، دائم. گفتم نبرش تهرون، سینش هم نده سوراخ کنن. شما فردا تو این شهر نزدیکتون ببرش دکتر و به دکتر بگو آقای دکتر احتمالاً بچه من تب مالت گرفته یا شیر نجوشیده خورده آلوده به مالت بوده یا پنیر. گاه و دکترهای مهم تهرون وقت دادن، گاه به دکترهای مهم تهرون چه کار ده؟ حالا خدا بعد منو هدایت کنه، چون من خودم تب مالت گرفته بودم، اینایی رو که گفت من کشیده بودم، باید اینو هدایت میکردم که دخترشو ببری پیش یه دکتر معمول. گودم نبر تهرون. گود چشم. فردا شب اومدم، بعد منبر اومد، گو بردمش دکتر. گفتم اینو یه آزمایش براش بده، نکنه تب مالت باشه. گو راست میگی، ما دکترها دیر به فکر میفتیم که این بیماری تب مالته. آزمایش داد و آزمایش هم خیلی طبیعی نشون داد که این بچه تب مالت گرفت. یه چند تا آمپول داد، فکر کنم 20 روز، روزی یه دونه آمپول، آمپولای کوچیک، یکی دو تا هم قرص داد. اون ده شبی که من اونجا بودم بچه 80% خوب شد و بعدش هم حتما خوب شده دیگه. من بخوام کار انجام میگیره، یکی رو مریض میکنم، مرض رو بفهمه، که بره یه مریض دیگه ای رو پدرش رو ببینه که میخوان ببرن بشکافن بدنش رو، این آدم مریض شده بهش بگه که احتمال قوی داره این دختر تب مالت گرفته باشه و همونم بود. حالا پروین به شعر در آورده، حقیقت همینه. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. مادر موسی سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت. آتش ما سوخت، هر جا هر چه سوخت. خدا خدا خدا. امیر المؤمنین با امام مجتبی و ابی عبدالله ستاییشون از ته کوچه داشتن می اومدن. یه مسیحی، چون مدینه مسیحی داشت، کلیسا هم داشتن، پیغمبرم به کلیساشون کاری نداشت و به ناقوسشون هم کاری نداشت. یه مسیحی که مسیحی به دنیا اومده بود و مسیحی هم، از سر کوچه چشمش به این سه تا مرد افتاد، دو تا جوان، یکی هم امیر المؤمنین وسطش. به هم رسیدن، جلوی امیر المؤمنین رو گرفت، گفت آقا من شما ستا رو دیدم از بالای کوچه، دست خودم نبود، عاشق سه نفریتون شدم، اصلا دلم گیر کرد، یه تقاضا دارم. حضرت فرمود بگو. گفت من سه تا دختر دم بخت دارم، هر سه هم مسیح، یکیشو تو بگیر، دو تا دخترام هم بده به این دو تا جوانات، حسن و حسین. فرمود خب ما با مسیحی که نمیتونیم ازدواج کنیم. گفت مسلمون میشم. من اصلا سراپا عشق به شما سه نفر شد. خدا گاهی چه جور مقلب القلوبه، دل یه مسیحی رو چنان میچرخونه که آتش عشق از اون دل فروزان بشه. ازدواج آماده شد، یه دخترش رو داد به امیرالمؤمنین، یه دخترش رو داد به امام مجتبی، دختر سومیش هم داد به ابی عبدالله. از اون دوتا دختر خبر ندارم که چی شد، ولی از این سومی خبر دارم. این دختر اصلا همه وجودش با ابی عبدالله متحد شد، دو تام فرزند برای ابی عبدالله، یه دختر حضرت سکینه، یه پسر علی اصغر. این دختری که مسیحی بود، امام حسین اینقدر این زن رو محبت بهش داشت که اعلام کرد تو این دنیا هر خونه ای که اسم رباب رو دخترشون باشه من اون خونه رو دوست دارم. و شما ببینید دخترش، پسر امام مجتبی اومد برای ازدواج، امام حسین فرمود عمو جون کدوم دختر منو میخوای؟ گفت سکینه رو. فرمود نه عمو جون، فاطمه رو من برات عقد میکنم دخترم. یه دخترش اسمش فاطمه بود که خانوم عجیبی بود. من اگه بخوام شرح معنویت این دختر رو بگم 3-4 شب طول میکشه. فرمود سکینه رو شوهر نمیدم، چون تو تمام کره زمین سکینه من هم کف نداره. او به مقام انسلاخ رسید، یعنی در سکینه من عمو جون غیر خدا هیچی دیده نمیشه، هم وزن نداره. بچه 6 ماهه این خانوم مسیحی هم که دیدی چی شد، که الان هر سال 60 کشور روز علی اصغر میگیرن و توی اهل بیت یکی از اونایی که باب الحوایج علی اصغر. کار خدا یه دختر مسیحی رو که شایستگی معنوی در باطنش هست به کجا میرس؟ بچه تو بغلش بود. اینا زبان حاله، یعنی اون ارتباط ابی عبدالله رو با علی اصغر به شعر در آوردن. شاعر این شعر هم عالم بزرگی بوده، عالم بزرگی، داره با بچهش حرف میزن. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای الست. گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای همدم و همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. پسرم این همه زاری مکن از بهر آب، چون خجالت میکشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم از خدنگ هر مله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دلپری میکنم قبر تو رو با دست خیم، وقتی منال ابن عمر که اهل کوفه بود اومد مدینه، اومد خدمت زین العابدین، عرض کرد آقا مختار قیام کرد، شمر و کشت، امام عکس العملی نشون نداد، عمر سعد و کش، خولی رو کش، سنان رو کش، بیشتر قاتلان رو کش، امام عکس العملی نشون ندادن، فقط فرمودن من حال از هر مله چه خبر؟ هر مل جیگر ما اهل بیت و سوزون.